ده شب به وقت ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. با عرض سلام و درودهای فراوان به شما در این آخرین ساعتهای روز دوشنبه 6 اردیبهشت. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از خبر و گزارش میزبان شما خواهیم بود در مجله شبانگاهی. پیش از هر چیز از مهمترین خبرها آگاهی میابیم به کوشش همکارم جمشید زند. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 19 غیر نظامی و جراحت 120 نفر بر اثر بمباران مناطقی از شهر حلب از طرف شورشیان سوری خبر داده است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا هم با تایید این خبر تعداد کشته شدگان را 16 نفر و مجروحین را 87 نفر اعلام کرده است. به گزارش سانا این حمله از طرف جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه انجام گرفته است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است میگوید مناطق بمباران شده تحت کنترل نیروهای دولتی هستند. مناطق مختلف شهر حلب که پیش از جنگ داخلی مرکز اقتصادی سوریه بود از طرف نیروهای دولتی، مخالفان مسلح بشار اسد و گروه‌های تندروی اسلامی کنترل می‌شوند. روز دوشنبه 100 نفر از معترضین مصری خواهان برکرانی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری آن کشور شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی قرار بود در نقاط مختلف قاهره و دیگر شهرهای مصر تظاهراتی برای اعتراض به واگذاری 2 جزیره استراتژیک مصر در دریای سرخ به عربستان سعودی برگزار شود، ولی اعزام هزاران پلیس و نیروی امنیتی به مراکز حساس قاهره و بستن راه‌های منتهی به آنها و پرتاب گاز اشکاور به سوی معترضین سبب شد بیشتر تظاهرات برگزار نشوند. در روزهای گذشته ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مخالف دولت در مصر دستگیر شده‌اند. مصر می‌گوید جزار یاد شده متعلق به عربستان بودند که در سال 1950 میلادی به دلیل نگرانی از غصب آنها از طرف اسرائیل کنترل این 2 جزیره به مصر واگذار شد. سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه گفت کشورش بیش از 3300 نفر از اتباع خارجی مظنون به رابطه با گروه‌های جهادی به ویژه گروه خلافت اسلامی را اخراج کرده است. به گفته ابراهیم کالن از ورود بیش از 40,000 نفر به ترکیه هم جلوگیری شده است و همچنین از دستگیری نزدیک به 2800 نفر مظنون توسط نیروهای امنیتی و محاکمه 950 نفر از آنها خبر داده است. ترکیه تاکنون از انتشار اطلاعات مربوط به تابعیت افرادی که در خاک آن کشور دستگیر و یا به کشور مبدأ بازگردانده شده اند خودداری کرده است. پیش از این کشورهای غربی ترکیه را به سهل‌انگاری در کنترل رفت آمد هواداران گروه خلافت اسلامی متهم کرده بود. در 1-2 سال اخیر و به دنبال چندین انفجار مرگبار در شهرهای بزرگ ترکیه، مقامات و ارتش آن کشور عملیات خود علیه گروه‌های تندروی اسلامی مانند داعش را شدت بخشیدند. اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران خواهان ورود قوه قضاییه به موضوع سرمایه‌گذاری دولت احمدی نژاد در آمریکا شد. آقای ترکان به خبرگزاری ایرنا گفته است مسئولان وقت بانک مرکزی در دولت پیشین اقدام به خرید اوراق قرضه آمریکا کرده بودند که این امر خلاف قانون است و باید قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند. وی همچنین به خاطر عدم رسیدگی مجلس شورای اسلامی به این اقدام دولت احمدی نژاد از قانونگذاران انتقاد کرده است. در روزهای اخیر خرید اوراق قرضه آمریکا از طرف مسئولان دولت احمدی نژاد که به توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران منجر شد، با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اخیراً گفت در دولت گذشته هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری سهل‌انگاری شده و دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است. و عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته ایران میگوید جمهوری اسلامی در حال مذاکره با روسیه برای فروش 40 تن آب سنگین است. او تایید کرد که قراردادی نیز برای فروش 32 تن آب سنگین به آمریکا امضا شده است. آقای عراقچی که شامگاه یکشنبه در برنامه شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی سخن میگفت مقدار آب سنگین تولید شده توسط ایران را تاکنون نزدیک به 200 تن اعلام کرد و گفت بر اساس برجام 130 تن برای راکتور آب سنگین جدید عراق کنار گذاشته می شود.
با سپاس از جمشید زند. اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل گزارش هایی که در این مجله خواهیم داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در هانوفر آلمان درباره مسائل مختلف جهان از بحران‌های سوریه، عراق، آسیای میانه و اروپا گرفته تا معضل پناهندگان سخن گفت.
چیزی که عنوان کرد آقای اوباما این بود که کلاً این روند جهانی شدن و افزایش تهدیدات بسیاری از کشورها رو میتونه به این سو برونه یا رونده که ما برگردیم به همون چهار دیواری خودمون، دوباره دور خودمون حصار بکشیم، ارتباطاتمون رو محدود بکنیم، که آقای اوباما نظرش این بود که باید در خلاف این عمل کرد.
اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از پاکستان خواست با طالبان و دیگر نیروهای تروریستی مبارزه کند. سخنان اشرف غنی تا چه حد برای دیگر نهادهای سیاسی افغانستان اهمیت داشت؟
امروز در این بیانیه تا حد به صورت دیپلماتیک فهمانده شد که اگر دشمن ما اگر طالب هست مسلحانه می جنگیم و اگر پاکستان با سیاست های مهیلانه در برابر افغانستان پیش آمد میکنه، با اونا هم توصیه شد که نباید طالبان را به تروریست خوب و بد تقسیم بکنه.
گزارشی هم خواهیم داشت درباره موضوع درخواست غرامت از ایران برای خانواده قربانیان حمله به قرارگاه نظامیان آمریکا در بیروت در سال 1983 میلادی. بخش دیگری از سلسله برنامه‌های ملاقات رو هم امشب خواهیم شنید، به اضافه پیام‌های تلفنی شما و نیز نظراتی که بر روی شبکه‌های اجتماعی بیان کردید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دومین روز اقامت خود در شهر هانوفر آلمان در یک سخنرانی با اشاره به بحران‌های جهان از اروپا خواست تا با تکیه به ارزش‌ها و حفظ وحدت و انسجام خود با چالش‌هایی که با آن روبروست مقابله کند. جواد کوروشی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که پس از سفر خود به عربستان روز یکشنبه به آلمان آمد، روز دوشنبه به همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از بزرگترین نمایشگاه فناوری جهان در شهر هانوفر دیدار کرد. آقای اوباما پس از دیدار از نمایشگاه در سخنرانی طولانی و تاریخی خود تقریباً هیچ موضوعی در جهان امروز را فراموش نکرد و در سخنرانی خود به بحران‌های جهانی از سوریه و عراق گرفته تا اوکراین و افغانستان و بحران مهاجرت در اروپا پرداخت. آقای اوباما از رفرم بیمه و بهداشت در آمریکا تا توافق هسته‌ای با ایران سخن گفت و به دیگر ستیزی در اروپا اشاره کرد. از جمله گفت پاسخ به بحران مهاجرت در اروپا، کشیدن دیوار سیم خاردار دور کشورها و دستاویزی به جنگ مذاهب و نژاد نیست، بلکه پافشاری بر ارزش‌های جهان شمول آزادی و کرامت انسانی است. آقای اوباما مشخصاً از سیاست‌های آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در ماه‌های گذشته و پذیرش هزارها پناهجو دفاع کرد و گفت
ما خودمان را به ایده بزرگتری متعهد کرده ایم که بر پایه یک باور استوار است و نه بر پایه ملیت و نژاد، بلکه بر پایه اصول، بر پایه حقیقت‌هایی که بدیهی‌اند، مانند برابری انسان‌ها. و اکنون اروپا با چالش مهاجرین و مذهب روبروست. من می‌خواهم یادآوری کنم که کشورهای ما آنقدر قوی، امن و موفق هستند که بتوانیم با استقبال از پناهجویان با این چالش موفقیت آمیز روبرو شویم، از جمله با پناهجویان مسلمان.
آقای اوباما با اشاره به این که نظام‌های دموکراتیک باید به مسائل نیازهای شهروندان پاسخ دهد و این که به این نظام‌ها انتقادهایی هم می‌تواند وارد باشد گفت با همه اینها این نظام اجتماعی برتری خود را بر دیگر نظام‌ها نشان داده است. As free peoples, we cannot allow the
forces that I've described. Fears ما به عنوان انسان‌های آزاد نمی‌توانیم به تروریست‌ها اجازه بدهیم نظام ما و تعهدات ما به ارزش‌های جهان شمول را از بین ببرند. فرایند دموکراسی می‌تواند آهسته باشد، دردسرساز و باعث سرخوردگی شود. من خودم با کنگره این تجربه را داشتم. شکی نیست که کار اتحادیه اروپا با چه سختی‌هایی روبروست، اما اگر به سراسر دنیا نگاه کنیم و ببینیم که نظام‌های تئوکراسی، نظام‌های خودکامه با خشونت حکومت می‌کنند، خواهیم دید که نظام‌های دموکراتیک کارآمدترین شکل نظام‌های کنونی هستند. وقتی من از دموکراسی صحبت می‌کنم، منظورم تنها برگزاری انتخابات نیست، چون در بسیاری از کشورها انتخابات با شرکت 70 یا 80% رای دهندگان برگزار می شود، اما رسانه ها و قوه قضاییه را در اختیار دارند. به نهادهای مدنی و انجیو ها اجازه فعالیت نمی دهند. منظور من دموکراسی واقعی است، آن نظامی که ما در اروپا و آمریکا داریم.
درباره سفر آقای اوباما و سخنرانی او در هانوفر، حبیب حسینی فرد تحلیلگر در آلمان به رادیو فردا میگوید سخنرانی آقای اوباما دفاع از اروپای واحد و منسجم بود.
سخنرانی اوباما فی‌الواقع یک دفاع و حمایت پرشوری بود از یک اروپای واحد، اروپای منسجم که بتونه از ارزشاش دفاع بکنه و بیشتر به طرف هماهنگی بره، در عرصه بین‌المللی قدرت خودش افزایش بده. چیزی رو که عنوان کرد آقای اوباما این بود که کل این روند جهانی شدن و افزایش تهدیدات بسیاری از کشورها رو میتونه به این سو برونه یا رونده که ما برگردیم به همون چهاردیواری خودمون، دوباره دور خودمون حصار بکشیم، ارتباطاتمون رو محدود بکنیم. که آقای اوباما نظرش این بود که باید در خلاف این عمل کرد، به این معنا که باید اقدام مشترک و سازماندار، به این معنا که باید بیش از پیش به طور هماهنگ عمل کرد و به خصوص گشودگی و آزادی رو در عرصه روابط بین المللی بیش از پیش تقویت کرد، نه برعکسش. با تحسین نسبتاً شورانگیزی که از سیاست آلمان کرد در پذیرش این پناهجوها، هم مسئله پناهجوها هم روندهای به اصطلاح واگرایی که در اتحادیه اروپا در حال انجام، از جمله فرض کنید رفراندومی که در بریتانیا قرار انجام بشه، اینها مواردی بود که آقای اوباما مستقیم و غیر مستقیم با استناد به اونها هشدار میداد راجع به واگرایی روندها و فروگذاشتن ارزش‌هایی که غرب به خصوص در این 40 50 سال اخیر به دست آورده از طریق هماهنگی خودش، آزادی بیشتر، بازگذاشتن مرزها و مسائلی از این دست، هرچند که انتقاداری هم داشت به اروپا که خودش در جهت تأمین امنیت خودش و دفاع از این ارزش‌ها اونطور که باید شاید اقدام نمی‌کنه و بیشتر به امکانات آمریکا متکی هستش.
آقای اوباما پس از اجلاس سران 5 کشور آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا که قرار است شامگاه دوشنبه برگزار شود، آلمان را ترک خواهد کرد. پیشاپیش سفر آقای اوباما روز شنبه در شهر هانوفر، 10,000 نفر علیه قرارداد همکاری بازرگانی و سرمایه‌گذاری ترانس آتلانتیک موسوم به ITTP دست به راه پیمایی زدند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه گروه داعش، القاعده، اعضای شبکه حقانی و برخی از افراد طالبان را دشمنان مردم افغانستان خواند. او از دولت پاکستان خواست تا با گروه طالبان به جنگ بپردازد و مناطق مرزی را از وجود آنان پاک کند. حسین قویمی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه در نشست فوق‌العاده مجلس شورای ملی گفت که او دولت پاکستان را به عنوان یک کشور میانجی برای آوردن طالبان به میز مذاکره قبول ندارد. اشرف غنی در سخنان خود همچنین گفت که انتظار دارد پاکستان با طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی مبارزه کند. او اما گفت که دروازه برای آشتی افراد صلح‌جوی طالبان برای مدتی باز خواهد بود.
ما دروازه گفتگو را برای آشتی با آن عده از گروه‌های طالبان که حاضرند برای توقف خونریزی و بازگشت صلح و ثبات با وطنشان همکاری کنند هنوز باز گذاشته‌ایم. هرچند این فرصت برای همیش نخواهد بود.
رئیس جمهوری افغانستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت مردم افغانستان انتظار دارند که دولت کابل از اسلام آباد به دلیل ادامه میزبانی و تجهیز گروه های دشمن مردم افغان به سازمان ملل شکایت کند. اشرف غنی گروه های دشمن مردم افغانستان را چنین برشمرد:
دشمنان افغانستان عبارتند از گروه های اجیر خارجی مانند داعش، القاعده و گروه های آدمکش حقانی و برخی از طالبان که از ریختن خون هموطنان خود لذت میبرند و به جنگ و دهشت افغانی ادامه میدهند.
رئیس جمهوری افغانستان همچنین گفت که رهبران طالبان و به گفته او دشمنان افغانستان در شهرهای غربی پاکستان چون پیشاور و کویت پناه گرفتند که به گفته او مقامهای پاکستان باید این مناطق را از وجود آنها پاک کنند. فوزیه کریمی نماینده مجلس نمایندگان افغانستان در گفتگو با بخش افغان رادیو آزادی سخنان اشرف غنی را این گونه ارزیابی کرده است:
بقیده ما خوب تا یک حد زیاد مخصوصا موضوع رئیس جمهور در قبال پاکستان و ای که دیگه پاکستان طالبان را به میز مذاکره نیاره، بلکه وعده‌ای که دادن که اگر به میز مذاکره نامدن نابود میشن یا حمله بالایشان میشه یا امکانات نظامی علیشان استفاده میشه، یک تقریبا گفت تازه بود. اما در مورد جنگ و صلح ما فکر میکنم چیزی که گفته شد بیشتر شدت امو لحن بود یا قاطعیت گفتار بود تا به پیام جدید.
دولت پاکستان همواره حمایت از گروه‌های ستیزه‌جویی چون طالبان و شبه نظامیان گروه حقانی را تکذیب کرده، اما اشرف غنی از دولت اسلام آباد می‌خواهد که علیه این گروه‌ها که در پاکستان هستند دست به اقدام نظامی بزند و آنها را به کابل تحویل دهد. در حملاتی که هفته گذشته از سوی طالبان در کابل انجام شد، دست کم 64 نفر کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. طالبان تهدید کرده که با پایان گرفتن فصل سرما بر شدت حملات خود در افغانستان خواهد افزود. اما اگر دولت افغانستان نتواند برای پایان دادن به حملات و خشونت‌ها با طالبان بر سر میز مذاکره بنشیند، چشم‌انداز آینده سیاسی و سرنوشت دولت کابل چه خواهد بود؟ فوزیه کریمی نماینده پارلمان افغانستان در کابل چنین می‌گوید:
البته من موافق هستم که اگر طالبان حاضر شدن پروسه صلح را بپذیرند و آنچه را که ما به حیث ارزش‌های تعریف شده و رئیس جمهور در صحبت‌هایش از او یادآوری کرد، قانون اساسی افغانستان، اگر طالبان میپذیرند، من فکر نمی‌کنم هیچ کسی با اونا درب گفتگو را بسته کند.
از سوی دیگر صدر محمد خان کارشناس نظامی در پاکستان در گفتگو با رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی اقدام نظامی دولت اسلام آباد را پایان پیکار با طالبان نمی‌داند.
اگر پاکستان اقدام نظامی کند وضعیت بدتر خواهد شد. این گروه ها از پاکستان بیرون شده و به افغانستان خواهند رفت. ممکن 10 الی 15% تضعیف شوند، اما اقدام نظامی پاکستان خاتمه جنگ در افغانستان نخواهد بود. ممکن فشاری را که اکنون پاکستان می تواند بالای طالبان بیاورد که به مذاکرات حاضر شوند، آن را هم از دست بدهد. به نظر من پاکستان تلاش دارد، اما روند صلح زمانگیر است و جنگی که بیش از 40 سال جریان دارد با آسانی و زودی خاتمه نخواهد یافت.
در همین حال طاهر هاشمی استاد دانشگاه کابل در رشته حقوق و علوم سیاسی معتقد است که
امروز در این بیانیه تا حد به صورت دیپلماتیک فهمانده شد که اگر دشمن ما اگر طالب هست مسلحانه می جنگیم و اگر پاکستان به اونا کمک میکنه و یا ایست که با سیاست های مهیلانه در برابر افغانستان پیش آمد میکنه و به نام صلح جنگ پیش میبره، و اونا هم توصیه شد که نباید طالبا را به تروریست خوب و بد تقسیم بکنه، نباید ما از اونا آرزو نبریم طالبا را به میز مذاکره بکشونه.
این در حالی است که بخش‌هایی از جمله ولایت جنوبی هلمند در دست افراد طالبان است و همچنان درگیری‌های مرگبار در این ولایت و چند منطقه دیگر افغانستان بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان جریان دارد.
حسین قویمی گزارش می‌داد. از روزی که دیوان عالی آمریکا رأی تجدید نظر خود مبنی بر پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حملات تروریستی از محل دارایی‌های بانک مرکزی را اعلام کرد، تهران بارها گفته است این رأی را به رسمیت نمی‌شناسد و استفاده از اموال بانک مرکزی را دستبرد به اموال ایران می‌داند. این در حالی است که در خود ایران نیز این موضوع بهانه‌ای شده تا مقام‌های دولت کنونی و دولت پیشین یکدیگر را به اقدامات اشتباه و خلاف قانون متهم کنند. نگاهی به پیشینه این پرونده در گزارشی از هانا کاویانی.
شاکیانی که حال دیوان عالی آمریکا به نفع آنها رأی داده حدود 1000 نفرند که در ارتباط با قربانیان حملاتی هستند که ایران به نقش داشتن در آنها متهم شده است. این افراد ده ها پرونده علیه دولت ایران در دادگاه‌های محلی آمریکا گشودند و در غیاب ایران که این دادگاه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، دادگاه به نفع شاکیان رأی داد. بیشتر این پرونده ها و درخواست غرامت از ایران از سوی کسانی بود که خود یا خانوادهشان به نوعی از بمب‌گذاری در مقر نیروهای آمریکایی در بیروت در سال 1983 صدمه دیدند. پس از آنکه دادگاه در پرونده‌های متعدد به نفع شاکیان رأی داد، ایران به پرداخت غرامتی چند میلیارد دلاری محکوم شد. آنطور که در متن رأی دیوان عالی آمریکا آمده، شاکیان که ابتدا پرونده‌های خود را در منطقه کلمبیا ثبت کرده بودند، این پرونده‌ها را به منطقه جنوبی نیویورک منتقل کردند و سپس خواستار آن شدند تا 1,075,000,000 دلار دارایی بانک مرکزی ایران که در حسابی در شهر نیویورک نگهداری می‌شد به عنوان غرامت به آنها داده شود. این دارایی که اوراق قرضه بود، آنطور که رادیو فردا مطلع شده، از حدود سال 2003 میلادی تحت کنترل یک بنیاد مالی به نام کلیر استریم بود که رابطه بین نهادهای مالی دنیاست و دارایی ایران در سیتی بانک آمریکا نگهداری می‌شد. سود این سپرده توسط کلیر استریم به بانک مرکزی پرداخت می‌شد. در سال 2008 میلادی بانک مرکزی ایران از کلیر استریم می‌خواهد که یک بانک ایتالیایی به نام UBAE را به عنوان واسطه قرار دهد و این سود از طریق این بانک ایتالیایی به بانک مرکزی برسد. سال 2008 همان زمانی است که دادگاهی در نیویورک رأی به توقیف اوراق قرضه بانک مرکزی داد. با توجه به این زمان بندی است که در روزهای گذشته مقام‌های دولت حسن روحانی انگشت اتهام را به سوی مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد نشانه رفته و می‌گویند آنها اقدامات لازم برای انتقال این پول از سیتی بانک در آمریکا را به موقع انجام ندادند. اگرچه آغاز اجرای آرای دادگاه پیش از سال 2012 میلادی انجام شد، اما با صدور حکم رئیس جمهوری آمریکا به شماره 13599 مبنی بر مسدود شدن دارایی‌های ایران و نهادهای مالی این کشور، شاکیان پرونده درخواست خود از دادگاه را بروز کرده و این درخواست خود را با پشتوانه قانونی حکم 13599 ارائه دادند که بانک مرکزی ایران و دارایی‌هایش نیز شامل آن می‌شد. اگرچه که بانک مرکزی و دولت ایران میگویند این بانک بر مبنای قوانین ایران از دولت جمهوری اسلامی مستقل است و از همین رو همین بانک برخلاف رویه معمول دولت در دادگاه آمریکا سعی در دفاع از خود کرد و خواستار تجدید نظر در رأی دیوان عالی آمریکا شده بود. حال که رأی نهایی دیوان عالی آمریکا این است که غرامت خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی باید از محل اموال توقیف شده بانک مرکزی پرداخت شود، وزیر امور خارجه ایران می‌گوید مراتب اعتراض تهران را به همتای آمریکایی خود منتقل کرده و همچنین کمیته‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شده که چطور برخلاف تذکرهای پیشین پول ایران در آمریکا یا جایی که آمریکا به آن دسترسی داشته سرمایه‌گذاری شده است. محمد جواد ظریف میگوید این کمیته همچنین راه‌های جلوگیری از تکرار این موضوع را بررسی می‌کند و همچنین به این موضوع می‌پردازد که چگونه می‌توان از اجرای حکم صادر شده جلوگیری کرد.
پس از گزارش هانا کاویانی، موقعیون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
هایی که دستشون به خون مردم سوریه آغشته است باید محاکمه بشن و نباید در هیچ کجای دنیا راهشون بدن. هر کس در هر کشور اینها را راه بده به نظر من درست نیست. متشکرم.
آقای حسن روحانی، زندگی مثل ماهی لیزه، مواظب باش سر نخوری، سر خوردی میری.
آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفتن بدحجابی و بیحجابی جرم است در جمهوری اسلامی. البته یادشون رفته رضا خان به زور حجابا رو برمی‌داشت و ایشون و آقای خامنه‌ای حجابا رو به زور به سر مردم میکنن. آقای لاریجانی، با زور هیچ کاری انجام نمیشه و الان قرن 21 هست. از خواب بیدار بشوید و امید کوکبی ها و آقای موسوی ها را آزاد کنید. قرن 21 و اطلاعات هست. مردم برای خودشون میتونن دیگه تصمیم بگیرن. دوره حکومت دیکتاتوری و زور به پایان رسیده. آقای لاریجانی، مردم ایران شما ها را نمیخوان. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میدونید که روزهای دوشنبه در چنین ساعتی با برنامه ملاقات وعده داریم. امشب در برنامه ملاقات آرش حسن نیا به ماجرای بازداشت محمود بهشتی لنگرودی و دیگر فعالان صنفی معلمان میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 89 پس از برگزاری نشست شورای مرکزی کانون صنفی معلمان ایران بازداشت شد. در آن نشست اعضای شورای مرکزی تصمیم گرفته بودند با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت معیشتی و صنفی معلمان اعتراض کنند. محمود بهشتی لنگرودی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران در سال 89 همراه با علی اکبر باقانی نایب رئیس این کانون و اسماعیل عبدی از دیگر اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان ایران بازداشت و رمانه بازداشتگاه شدند. او و دیگر فعالان صنفی معلمان دو ماه نخست را در بازداشت و در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین تحت بازجویی گذراندند. پس از پایان دوره بازجویی و تکمیل پرونده آقای بهشتی لنگرودی و دیگر هم پرونده‌ای‌هایش، آنها توانستند با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شوند. محمود بهشتی لنگرودی که سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران هم هست، علاوه بر فعالیت به عنوان مدافع حقوق صنفی معلمان، به وبلاگ نویسی هم اشتغال داشته و شرح بازجویی های خود در دوره های مختلف بازداشت، احضار و بازجویی را در وبلاگ شخصیش بازتاب می داده است. آقای بهشتی لنگرودی در سال 88 نیز پس از بالا گرفتن اعتراض ها به نتایج مناقشه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری آن سال بازداشت شده بود. پرونده اتهامات آقای محمود بهشتی لنگرودی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد و او در سال 93 در آن دادگاه به 4 سال حبس تعلیقی محکوم شد. پس از صدور حکم این آموزگار و فعال حقوق صنفی معلمان، او توانست موقتاً آزاد شود، هرچند که این آزادی برای آقای بهشتی لنگرودی پایدار نبود. نخستین پرونده اتهاماتی آقای بهشتی با تجمع اعتراضی او و دیگر فرهنگیان در سال 85 با موضوع مخالفت آنها به بازگردانده شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری به دولت در ارتباط بود. در شهریور ماه 94، محمود بهشتی لنگرودی که فعالیت‌های صنفی خود را هیچگاه تعطیل نکرده بود، با مراجعه ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل مسکونیش مجدداً بازداشت شد. بر اساس گزارش‌های خبری، این عضو ارشد و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران فقط یک روز پس از دیدار با محمد باقر نوبخت، معاون حسن روحانی و برگزاری جلسه‌ای با او بازداشت شد. در آن جلسه آقای بهشتی لنگرودی گزارشی از مشکلات صنفی معلمان به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران ارائه کرده بود. پرونده اتهامات محمود بهشتی لنگرودی با عناوین فعالیت تبلیغی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و همچنین اجتماع و تبانی به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارسال شد. در دادگاه که به گفته این فعال حقوق صنفی معلمان بدون حضور وکیل مدافعش و فقط بین 5 تا 8 دقیقه طول کشیده و نیمی از آن به تهدید او گذشته، به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. 5 سال حبس تعزیری جدید با احتساب 4 سال حبس تعلیقی پیشین در مجموع محکومیتی به میزان 9 سال حبس برای محمود بهشتی لنگرودی رقم زد. او در آذر ماه سال 94 در اعتراض به این حکم صادره اعتصاب قضا کرد که با وخامت حال جسمیش همراه بود. فرزند محمود بهشتی لنگرودی در گفتگو با برخی وبسایت‌ها همچون سهام نیوز در توضیح اعتصاب قضایی پدرش گفته بود درخواست تجدید نظرخواهی او بدون اعتنا گذاشته شده و پدرش راهی جز اعتصاب قضا برای تعیین تکلیف و اعتراضش به حکم خود نداشته است. اعتصاب قضای آقای بهشتی لنگرودی بیش از 20 روز به طول انجامید. این فعال حقوق صنفی معلمان همچنین چندین هفته به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان در زمان ملاقات از داشتن ملاقات حضوری با خانواده‌اش محروم ماند. سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در نوروز سال 95 توانست از چند روز مرخصی استفاده کند، اما پس از پایان این مرخصی به دلیل موافقت نشدن با تمدید مرخصیش به زندان اوین بازگشت. محمود بهشتی لنگرودی دوره محکومیت خود را در زندان اوین تهران می‌گذراند. We'll be right back.
ملاقات برنامه بود از آرش حسن نیا. به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. سپاسگزاریم از اینکه در این 30 دقیقه با ما همراه بودید. وعده بعدی ما با شما 90 دقیقه دیگه در مجله نیمه شب.